Turning today to the first letter of John, chapter 3 and verse 10.
امروز به نام اول یوحنا دقت میکنیم، فصل 3 آیه 10. نامه اول یوحنا فصل 3 آیه 10. فرزندان خدا و فرزندان ابلیس این گونه آشکار میشوند. او که پارسایانه عمل نمیکند از خدا نیست، و نه او که برادر خود را محبت نمی کند. به موضوع محبت به یکدیگر صحبت می کنیم، محبت بین مسیحیان. و در این رساله یوحنای رسول به موضوع محبت بین مسیحیان صحبت کرده و دیدیم نکاتی رو که در اون آیات به ما اشاره کرده. اکنون او دوباره به این موضوع باز می گرده و اگر این فصل رو به سرعت بخونیم و به شکل سطحی، ممکنه فکر کنیم که این مطلب رو داره تکرار میکنه. و یوحنای رسول قبل از اینکه نامه به آخر برسه به این موضوع دوباره اشاره میکنه، اما این تکرار مطلب نیست. هر بار که یوحنا به اون اشاره میکنه، یک نکته خاص رو بهش اشاره میکنه و به جنبه دیگه از این محبت اشاره میکنه. و مسائل رو که قبلا توضیح دادیم تکرار نمیکنیم و میایم و به 5 جنبه اصلی که در این آیه بهش اشاره میکنه دقت میکنیم، در این 14 آیه‌ای که مطالعه خواهیم کرد. پس بار دیگه یوحنا یادآوری میکنه به مسیحیان در مورد اون محبتی که بین هم باید داشته باشن و به 5 جنبهش اشاره میکنه. و هرگز نباید نامه های یوحنا رو دست کم بگیریم، زیرا اینا به نظر بسیار ساده میرسن و متن خیلی ساده به نظر میرسه، اما وقتی که اونو مطالعه میکنیم در هر بخش ژرفایی وجود داره که باید اون حقایق رو کسی بیرون بیاره، مطالبی که بسیار گاهی پیچیده است که با اینا رو یک مفسر باید به دقت بیرون بیاره و توضیح بده برای خوانندگان و شنوندگان کلام. از آیه 10 دقت میکنیم و در اون چنون میخونیم که فرزندان ابلیس اینگونه آشکار میشوند که به برادر خود محبت نمیکنند. یوحنای رسول در مورد محبت صحبت میکنه و در این حال نشون میده که هر یک از این علائمه که بهش اشاره میشه نشانه ای است و یا کمکی هست برای اطمینان از نجات. پس اگر فرض کنین یک لنگریه که در این آیات و یه زنجیری داره که اینا رو به هم وصل میکنین، موضوع اطمینان از رستگاری هست. پس هرچند که مطالب خاصی راجع به محبت بین مسیحیان گفته میشه، اما در همه اونها اونچه که در مد نظر اطمینان از رستگاری برای یکی از مسیحیان. از نکته اول ببینیم که محبت بین مسیحیان و در جماعت ربانی یک نشونه ای هست از اینکه فرد واقعا مسیحی شده. به عنوان مثال اگر شما یک مسیحی هستید، ممکنه گاهی به نجات خودتون شک کنید و من سعی میکنم به ایمانداران بگم که گاهی دشمن جانها میاد و ما رو وسوسه میکنه و به ذهن ما شک میاندازه، حتی به ایمان خود شک کنیم. هرچند که شیطان در اینجا موفق نمیشه، او تاکتیکش رو عوض میکنه و حمله دیگه انجام میده به اون ایماندار مسیحی و میگه درسته ایمان مسیحی درسته، اما تو یک مسیحی راستی نیستی. و به این شکلی که شیطان همیشه سعی میکنه ما رو به شک میاندازه و ایمانمون رو کم کنه، به ویژه در زمانی که بیمار هستیم و یا ضعیف هستیم و یا از لحاظ روحانی بیمار شدیم. و این گونه است که شیطان به ما حمله میکنه با این وسوسه ها، وقتی که ما ضعیفیم و این آنگاهی که شک ها به ذهن ما میاد. و در اینجا به عواملی اشاره میشه که نشون میده به ما که واقعا مسیحی شدیم و نجات یافتیم. یوحنای رسول به وجدان بیدار اشاره کرده در آیات قبل که یک مسیحی راستین واقعا نمیتونه به راحتی گناه کنه، برنامه بریزه و وجدانش ناراحت نشه. یک مسیحی نمیتونه اینجوری زندگی کنه، زیرا وجدان یک مسیحی راستین وجدانش بیدار شده و اگر گناه کنه ناراحت میشه، وجدانش آزرده میشه، شادیش رو از دست میده، برکاتش رو روحانی و آسایش و اطمینانش رو از دست میده. و این گونه است که اون میتونه بفهمه که واقعا یک مسیحی واقعیه و در طول زندگیش با گناه میجنگه. و این جنگ گاهی در درون ماست، اما این به ما اطمینان میده که ما یک مسیح واقعی هستیم که خداوند با دل روحش در دل ما کار کرده. علاوه بر اون، یوحنای رسول به نکته دیگه اشاره میکنه و اون محبت به دیگر مسیحیان است. این محبتی که در دل ما ایجاد میشه وقتی که نجات پیدا میکنیم و این تعهد و این احساس مسئولیتی داریم که با دیگر مسیحیان با دوستی و محبت رفتار کنیم. و این عامل نشون میده که ما رستگار شدیم و به ما یقین میده. آیه 10 چنین میگه: فرزندان خدا و فرزندان ابلیس این گونه آشکار میشوند، گویی میدرخشند، کاملا آشکارند. به عنوان مثال، اگر وجدان شما واقعا بیدار شده که وقتی گناه میکنی شما رو ناراحت میکنه و میگه پیش برید در لحاظ روحانی، این نشان عالیه که شما یک مسیحی واقعی هستید. به علاوه اگر شما با مسیحیان دوست هستید و دوست دارید با دور اونا باشید، این نشون میده که شما یک مسیحی واقعی هستید. و این واضحه. به عنوان مثال اگر نگاه میکنیم یک فرد، میدونی این فرد مسیحیه، دیگران این مسائل هست، نمیخواد دیگران رو ناراحت کنه، به دیگران توهین نمیکنه، غیبت نمیکنه و غیره، از نگرانی این فرد این است که از جماعت ربانی حمایت کنه و دفاع کنه و این محبت در بین مسیحیان باقی باشه. و این نشونه ای هست که این فرد واقعا مسیحی شده. گاهی فرد ممکنه واقعا ناراحت باشه، افسرده شده باشه و شیطان بهش حمله میکنه، این وسوسه ها رو به ذهنش میاره، اما وقتی که به این دلایل در زندگی نگاه میکنیم میتونیم یقین داشته باشیم که نجات یافتیم. و یوحنا میگه او که پارسایان عمل نمی کند از خدا نیست و نه او که برادر خود را محبت نمی کند. پس میبینیم کسی که مسیحی شده دیگر مسیحیان رو دوست داره و نگرانه تا به اونا کمک کنه، یاری برسونه. و دقت کنید در این آیه یوحنای رسول از حالت مفرد به حالت جمع حرکت میکنه و اینو در کل رساله یوحنا انجام میده. ما باید مراقب باشیم که این اشاره داره به رفتار و دید ما نسبت به تک تک افراد و همچنین به کل کلیسا، اون جماعت ربانی که درش هستیم. آیا ما این احساس درونی رو داریم که دیگران رو دوست داریم در کلیسا و میخوایم بهشون کمک کنیم، قدرشون رو میدونیم، از دیگر ایماندار واقعا قدردانی میکنیم و اونا رو ترجیح میدیم به دوستان دنیویمون؟ به عنوان مثال شما ممکنه در یک مکان غریبی هستید، افرادی که نمیشناسید، و بزرگترین برکتی که شما دارید اینه که در مکان غریب یک مسیحی رو ببینید یا ایماندار رو، و بلافاصله یک دوستی و یک احساس نزدیکی هست، میتونید با او صحبت کنید، او اعتماد داشته باشید، زیرا در زمینهای متفاوتی و فراوانی با هم یک نظر رو داریم. و این نشونه یه اینه که شما یک مسیحی واقعی شدید، شما زمینهای مشترک فراوانی دارید با دیگر مسیحیان در قیاس با کسانی که مسیحی نیستن. و به عنوان مسیحی شما احساس مسئولیت دارید. به عنوان مثال وقتی میبینید دیگر مسیحیان مشکلی دارن، براشون ناراحتی دعا میکنید، زیرا اونها جزء خانواده الهی هستن و شما هم جز به این خانواده هستیم. این احساس برادری و محبت و دوستی وجود داره در بین همه مسیحیان راستین. ما برای یکدیگه احساس همدردی میکنیم، ازشون دفاع میکنیم، به فکرشون هستیم، برایشون دعا میکنیم. بس یک رشته محبت و ریسمان دوستی هست بین تمام مسیحیان راستین. اما او که برادر خود را محبت نمیکند از فرزندان ابلیس است. حالا با تعدادی از آیات دقت میکنیم. به عنوان مثال با آیه 14 چنین میگه: ما میدانیم که از مرگ به زندگی منتقل شده ایم، زیرا برادران را محبت میکنیم. هر که محبت نمیکند در قلمرو مرگ باقی میماند. ما مسیحیان باید از این آیه اطمینان خاطر درک کنیم. مسیح میگه، یوحنا میگه ما میتونیم یقین داشته باشیم که مسیحی شدیم، نجات یافتیم، از اینجا که به دیگران محبت میکنیم، به دیگر مسیحیان احساس دوستی و این محبت رو داریم با دیگر مسیحیان. و بعد در آیه 16 چنین میگه: محبت را از آنجا شناخته ایم که او جان خود را در راه ما نهاد. محبت خدا رو چگونه درک میکنید؟ چگونه اون رو میتونید واقعا جذب کنید، حذف کنید؟ محبت خدا را از آنجا شناخته ایم، یعنی میزان محبت خدای زنده و حقیقی رو نسبت به ما مسیحیان، عظمت اون رو، کیفیت این محبت رو، چگونه این رو درک میکنیم؟ وقتی که به صلیب نگاه میکنیم، زیرا او جان خود را در راه ما نهاد. این موضوعیه که به ما یاری میده تا به میزان محبت خدای زنده و حقیقی ببریم. اگر صلیب نبود، ما صرفا کلامی رو داشتیم و میخونیم به شکل تئوری که خدا محبت است. یک لغت تئوری و سطحی است و من اعتقاد دارم که خدا محبته. و خب محبتش چه میزانه؟ چگونه این میتونی ثابت کنی؟ کیفیت اون چه هست؟ بله، وقتی که به صلیب نگاه میکنیم، در اونجا میبینیم که محبت چه هست. این محبت از خود گذشته است. این مسیحه، پسر خدای متعال که جانش رو در راه ایمانداران میذاره. حتی پیش از خلقت جهان مصمم تا بیاد تا برای اون ایمانداران به صلیب بره. مسیح میگه قبل از آفرینش جهان من به جهان میرم و برای اون فرد خاص، برای اون زن و یا مرد خاص که من رو میدونم، بر صلیب میرم. من میدونم چه عذابی براش خواهم کشید. من این رو تحمل میکنم. وقتی که جان و بدن خودم رو قربانی میکنم، فدا میکنم تا اون عذاب ازلی رو به جای اون فرد تحمل کنم. مسیح میگه من حاضرم و من میدونم که چه رنجی رو خواهم کشید و این رو برای اون فرد خاص انجام میدم. اون گناهکار بیچاره و بیارزش که من رو ترک کرده، من رو نخواسته، از من نفرت داشته، و مسیح میگه من حاضرم برای او بمیرم و او رو نجات بدم به رایگان. و این فرد هیچ کاری نمیتونه برای من انجام بده و از اون هیچ غنایی به من نمیرسه. این محبت خدای زنده و حقیقیه که مسیح حاضر بهای کامل راهای ما ایمانداران رو بپردازه و اون عذاب عظیم رو تحمل کنه. وقتی که ما به صلیب نگاه میکنیم، پی به محبت خدای زنده و حقیقی میبریم. اگر صلیب نبود، ما اینو نمیتونستیم درک کنیم. یوحنا چنین میگه: محبت خدا را از آنجا شناختیم زیرا او جان خود را در راه ما نهاد. ولی این مسیح شخص دوم تثلیث، پسر یگان و مولود پدر، که جانش رو در راه ما مسیحیان مینهاد. و بعد ادامه میده: و ما نیز باید جان خود را در راه برادران بنهیم. ما از خودمون باید بپرسیم آخرین باری که من کاری برای دیگر مسیحیان انجام دادم کی بود تا یک مسیحی رو کمک کنم؟ آخرین باری که من یک کاری رو برای یک مسیحی انجام دادم که واقعا برام گرون تموم شد و باید یه بهایی رو میپرداختم. و این مسئولیت ما مسیحیانه. ما نیز باید چنین محبتی از خود گذشته‌ای داشته باشیم نسبت به دیگر مسیحیان، البته به هیچ میزانی قابل قیاس با محبت خداوند نسبت به ما نیست. اما این وظیفه ای ما مسیحیانه. کاری که مسیح انجام میده، اون رنج و عذابی رو که تحمل میکنه تا ما رو نجات بده، بهایی که بر او باید بپردازه، بسیار غیر قابل قیاسه. و همچنین افرادی که کاملا ناشایستن برای اون. اما محبت ما نسبت به دیگر مسیحیان غیر قابل قیاس با محبت مسیح، اما باید به همون شکل باشه، به همون شیوه، به همون اندازه. این تعهد و وظیفه ما مسیحیانه. یوحنا چنین میگه: ما نیز باید جان خود را در راه برادران بنهیم. به عنوان مثال، وقتی که نیاز دارن، وقتی که نیاز به چیزی دارن، اگر خستن، در مشکل خاصی قرار دارن، اگر تسلی و یاری نیاز دارن، اگر اون زن و یا مرد کار خداوند مشغوله، در کلیسا بسیار فعاله و برای اون خیلی سخته، آیا من به اون کمک میکنم؟ آیا میام و بهش میگم من میتونم بهت کمک کنم؟ به عنوان مثال، وقتی که من و همسرم یک کلیسایی رو تأسیس میکردم، برمیگرده به حدود 56 سال قبل، ما میخواستیم کارهای زیادی رو انجام بدیم. واقعا خیلی سپاسگزار بودیم برای یکی زوج پیری که می اومدن هر روز و یه کاری رو برای ما انجام می دادن. می خواستن یه دست به اون کار برسونن، چه در خونه، چه در کلیسا، در هر جا اینا می اومدن و کمک می کردن. و ما این نیاز رو داشتیم و خداوند این افراد رو فرستاد. اونا می دیدن که ما واقعا کسی رو نیاز داریم، یه قابل فرد قابل اعتمادی رو برای کارهای فراوانی که داشتیم. و مسیح از مسیحیان چنین میخواد، باید جان و خود را در راه برادران بنهیم. و در اون زمان که ما این زوج پیر میومدن کمکمون میکردن، اینا زندگیشون خیلی راحت بود و بازنشسته شده بودن و زندگی راحتی داشتن. باید اون راحتی رو از دست میدادن تا بیان هم کمک دست ما باشن. برای اونا گرون تموم شد. این کار خداوند بود و اینا میدونستن که معنای این چیز که باید جان خود در راه برادران بنهید. و دوستان اگر این کار رو انجام میدین و دلتون میخواد این کار رو انجام بدین، میتونید به شیطان این رو بگید: من میدونم که خداوند من رو نجات داده و من یک مسیحی شدم و این نشونه رستگاری هست که به من یقین میده و من هرگز اینگونه نبودم در زندگی. قبلا همه چیش برای خودم بود، زندگیم برای خودم بود، نمیخواستم هیچ کاری برای مسیح انجام بدم. و این گونه است که یوحنا دلیل میاره و میگه محبت خدا را از آنجا شناختیم که او جان خدا در راه ما نهاد و ما نیز باید جان خود را در راه برادران بنهیم. و این شیوهی که یوحنای رسول دلیل میاره تا ما یقین پیدا کنیم که مسیحی شدیم. آیه 19 به همین نکته اشاره میکنه: از این خواهیم دانست که به حقیقت تعلق داریم و خواهیم توانست دل خدا در حضور خداوند مطمئن سازیم. این شیوهی که خداوند به شما میده تا از اون استفاده کنید و ببینید خداوند در دلتون گذاشته تا چه کاری را انجام بدید و از اون نتیجه بگیرید که شما یک مسیحی واقعی شدید. اگر من دارم کاری رو در کلیسا انجام میدم و کمک میکنم، احساس دلسوزی دارم نسبت به دیگر مسیحیان، از این میتونم به خودم یقین بدم در حضور خداوند که من یک مسیح واقعی شدم، اگر این کارو بدون ریاکاری انجام میدم. زیرا این حقیقت دل منو گرفته، تسخیر کرده. اون آموزه های کلام حقیقت، اون مبانی اساسی مسیحیت، به خودم یقین میدم که مسیحی شدم. آیا این منشأی است که از اون یقین رستگاری مییابم؟ با آیه 20 دقت کنید: زیرا هرگاه دل من ما را محکوم کند، یعنی زمانی که شیطان شما رو وسوسه میکنه و میگه شما یک مسیحی نیستید و دل شما میگه بله من فکر نکنم مسیحیم، یوحنا میگه خدای زنده و حقیقی بزرگتر از دلهای ماست و از همه چیز آگاه است. و خداوند به شما گفت اگر به وجدانت نگاه کنی، وقتی که گناه میکنی ناراحت میشی و دوست داری دیگر مسیحیان رو کمک کنی، میتونی به دلت یقین بدی با این موضوع. وقتی که دل ما رو محکوم میکنن و گوش میدیم به وسوسه های شیطان که میگه ما مسیحی نیستیم و غیره، به یاد داشته باشید خداوند زنده و حقیقی بزرگتر از دلهای ماست و او به ما این یقین رو داده که وقتی که به این شواهد نگاه میکنیم در زندگیمون، میتونیم یقین پیدا کنیم که مسیحی هستیم. او از همه چیز آگاهه، میدونه که ما این کارها رو به چه علت انجام میدیم، آیا از روی ریا و فریبه و یا از صمیم قلب. و خداوند اگر از صمیم قلب باشه به ما این یقین رو میده که او ما رو نجات داده و این نشونه رستگاریه. نکته دوم، و این رو نکته متفاوتی هست، و این از دشمنی دیگران نسبت به مسیحیان میابیم. با آیه 11 دقت کنید: همین از پیامی که از آغاز شنیدید که باید یکدیگر را محبت کنیم، نه چون قائن که از آن شریر بود و برادر خود را کشت. و چرا او را کشت؟ زیرا اعمال خودش بد بود و اعمال برادرش خوب. ای برادران، ای مسیحیان، از اینکه دنیا از شما نفرت دارد تعجب نکنید. اکنون یوحنای رسول یک نکته دیگه اشاره میکنه، میگه چون شما یک مسیح راستین هستید و خدای زنده و حقیقی رو دوست دارید و با دیگر مسیحیان در زمینهای متفاوتی، زمینهای زیادی هم رأی و هم نظر هستید، شما از این جهان و کسانی که مسیحی نیستن جدا هستید. البته شما میخواین با مسلمین و دیگه دوست باشید، بهشون محبت کنید به خاطر مسیح، اما هیچی مشترکی بین شما و اونها نیست. شما اون چیزهایی که اونها لذت میبرن ازش لذت نمیبرید. شما علاقه و نظرات اونها رو دوست ندارید، گناهانی رو که اونها دوست دارن بهش علاقه ای ندارید. و شما چون یک مسیحی هستید و با مسیحیان مشارکت دارید، بدون شک به خاطر اون از مردم دنیوی و دیگران و بی ایمان ها جدا میشید. این نکته ای که یوحنای رسول در اینجا میاره و میگه این دلیلیه که شما یک مسیحی واقعی شدید، چون به خاطر این شما مورد شکید، خانواده شما رو ترک کرده و مثل دیگران نیستید و اون جان بی خدا و بی ایمان شما رو نمیخواد. و از این میتونید نتیجه بگیرید خداوند شما رو نجات داده و از اون دنیا و از اون گروه دوستان قبلی نجاتتون داده. آیه 12 چنین میگه: نه چون قائن که از آن شریر بود و برادر خود را کشت. و چرا او را کشت؟ زیرا اعمال خودش بد بود و اعمال برادرش خوب و یا پارسایانه. پس میبینید یک تفاوتی هست. قائن شروع کرد حابیل رو نقد کردن، انتقاد کردن و احساس کرد که زندگی برادرش باعث میشه او یه آدم بدی جلوه کنه و نفرت پیدا کرد، نفرت پیدا کرد از برادرش و میدید که او خداوند پذیرفتتش و یقین داره از ایمانش و به مسیح تعلق داره و اهدافش آسمانی است. اما قائن که از آن شریر بود برادر خود را کشت، یعنی حابیل رو به دست خودش کشت. و نتیجه‌ای که میگیره در آیه 13 است: ای برادران، از اینکه دنیا از شما نفرت دارد تعجب مکن و حیرت در نیاد. اگر اجازه نمیدن به کلیسا برید و کلیساتون رو تعطیل میکنن، از شما نفرت دارن. از این به عنوان این نتیجه بگیرید که خداوند شما رو نجات داده، شما یک مسیح راستین هستید. نگید چون ما نمیتونم مثل دیگران زندگی کنم، دوچار وسوسه بشم، نمیتونم اون تفریحات و لذت‌های دنیویان رو ازشون لذت ببرم، مردم من رو مسخره میکنن، میگن فلانی مذهبی شده و غیره. یوحنا میگه نه، ای مسیحی عزیز، ای برادران، از این تعجب مکنید، بلکه از این اطمینان پیدا کنید که نجات یافتید. از اونایی که از شما نفرت دارن و باهاشون همنشینی نمی کنید، دوستان گذشتتون، براشون دعا کنید. اما نرید روی اینترنت و روی فیسبوک و غیره هرچی گفتن شما هم اونا رو لایک بزنید و همون چیزای اونا دوست دارن شما هم بگید منم دوست دارم و مثل اونا زندگی کنید. شاید شما اصلا یک مسیحی واقعی نیستید. اما اگر با اونا هم نشینی نمی کنید و سعی می کنید انجیل رو به اونا برسونید و برای مسیح ایستادید و به خاطر این از شما نفرت پیدا کردن و شما رو ترک کردن، این به شما یقین میده که مسیحی واقعی شدید. و این دلیله که یوحنای رسول میاد. نکته سوم رو در آیه 16 میبینیم. در اینجا میخونیم که آیه 15: کسی که از برادر خود نفرت دارد قاتل است و شما می دانید که در هیچ قاتلی حیات جاودان سکونت ندارد. ما این آیه رو و این موضوع رو در همین رساله یوحنا دیدیم. در اینجا بهش بیشتر دقت می کنیم. کسی که از دیگران نفرت داره، این مثل قتل می مونه. موسی این رو در کتابهای خود مرتب توضیح می ده. نفرت، غضب از دیگران و خصومت در دل قتل محسوب میشه. به چه علت؟ اگر شما از کسی نفرت دارید، در دلتون کینه دارید و از اونها دوری میکنید و غیره، اون کاری که واقعا دارید انجام میدید، آرزو میکنید ای کاش اون مرد مرده بود. این دقیقا همون چیزه. ممکنه بگید من هرگز آرزوی مرگش نکردم. نه دوستان، شما اون رو از ذهنتون پاک کردید، نفرت در دلتون داشتید، دیگه باهاش صحبت نمی کنید، پشت سرش حرف می زنید و شاید پشت سرش غیبت می کنید و احترامش رو از بین می برید. این قتل محسوب می شه دوستان عزیز، زیرا واقعا آرزوتون این که اون فرد زنده نبود. حتی یک مسیحی هم ممکنه این گناه به ذهنش بیاد، اما باید بسیار مراقب باشه و اجازهشو نده. شما نمیتونید از یک مسیحی نفرت پیدا کنید. البته در کتاب مقدس یک قوانینی هست برای یک مسیحی که کار شریر رو ممکنه انجام بده، کار بسیار بدی رو. و کتاب مقدس به ما چه میگه؟ میگه گاهی ما اون فرد رو که گناه بزرگی رو انجام میده باهاش ازش جدا بشیم، باهاش حرف نزنیم تا نشون بدیم که این فرد گناه کرده. از کتاب مقدس به ما این کار دستور رو میده که کسانی که گناهی رو انجام میدن به شکل آشکار و ما باید ازشون جدایی بطلبیم. اما اگر گناهی در کار نیست و ما صفراً از او با یک توهین کوچولوی به ما کرده و ما از او نفرت داریم و باش صحبت نمی کنیم در کلیسا، این کار گناه محسوب میشه و خداوند شما رو توبیخ میکنه و چیزی رو از شما میگیره، زیرا شما اون فرد مسیحی رو که باید دوست داشته باشین، محبت کنین، اکنون باش قطع رابطه کردین. این بسیار جدیه. دقت کنید این آیه چی میگه؟ کسی که از برادر خود نفرت دارد قاتل است، و شما میدونید در هیچ قاتلی حیات جاودان سکونت ندارد. این موضوع خیلی مهمه برای مسیحیان. اما کسی که حقجو است، این ممکنه در دلش باشه، ممکنه نفرت در دلش باشه، خصومت در دلش باشه نسبت به دیگران و آرزو میکنه کاش یک فردی وجود نداشت، این نشونه بسیار بده، این گناه بزرگیه. باید توبه کنیم و این چیزها رو کنار بگذاریم و نفرت رو کنار بگذاریم و اون مرد یا زن دوستی رو برقرار کنیم. وقتی که این کار رو انجام میدیم، این نشون میده که ما یک مسیحی راستین هستیم. ما به عنوان یک مسیحی چه کار میکنیم؟ میگم خداوند من توبه میکنم، من میرم و با این فرد عذرخواهی میکنم و دوستی رو برقرار میکنم. یک فرد عادی نمیتونه این کار انجام بده، اما یک مسیحی چون خداوند بهش فیض داد این کار انجام میده و وقتی میره و این دوستی رو برقرار میکنه و دشمنی رو کنار میذاره، نشون میده که این مسیحی راستینه. و این نکته‌ایه که یوحنا اشاره میکنه بهش و ثابت میکنه که این فردی که به این شکل خصومت و دشمنی رو کنار میذاره و میره دوستی میکنه با اون فرد در کلیسا، نشون میده که یک مسیحی واقعیه. و بعد ادامه میده اگر کسی از مال دنیا برخوردار باشد و برادر خود را محتاج ببیند اما شفقت خود را از او دریغ کند، چگونه محبت خدا در چنین کسی ساکن است؟ اما اگر ما فعالیم و کمک میکنیم و شفقت داریم، نشون میده که محبت خدا در دل ما هست. آیه 21 دقت کنید. حالا وقتی که خداوند به پاسخ به دعاهای ما مسیحیان پاسخ میده، میتونیم یقین پیدا کنیم که مسیحیم. آیه 21 دقت کنید. ای عزیزان، اگر دل ما را محکوم نکند، در حضور خدا اطمینان داریم. یعنی شجاعت داریم در حضور خدا. و بعد آیه 22، و هر آنچه از او درخواست کنیم خواهیم یافت، زیرا از احکام او اطاعت میکنیم. رستگاری ما از راه ایمان هست، به رایگان به خاطر فیض خداوند. رستگاری ما هرگز از راه اعمال ما نیست، از راه اطاعت نیست. ما صرفاً به مسیح اطاعت میکنیم، زندگیمون رو به اون میدیم، توبه میکنیم و رستگاری به رایگان به ما عطا میشه. اما وقتی که ما نجات یافتیم و مسیحی شدیم، از راه اطاعت از شریعت مسیح و یوحنا به ما میگه محبت برادرانه با اطاعت از خداوند، دعاهای ما بیشتر بهش پاسخ داده میشه و خداوند اونا رو میشنه و با پاسخ میده. آیا این رو میدونستید؟ وقتی که دعا میکنید، به میزانی که خداوند بهش پاسخ میده بستگی داره به این که شما محبت کنید به دیگران. و این وعده ایه که این آیه بهش داده شده. بذارید این رو براتون دوباره بخونم. آیه 21، ای عزیزان اگر دل ما را محکوم نکند، در حضور خدا اطمینان داریم و هر آنچه از او درخواست کنیم خواهیم یافت. آیه بعدی به ما میگه که شرط اون چی هست، چه چیزهایی رو خواستیم. هر آنچه از او درخواست کنیم خواهیم یافت، زیرا از احکام او اطاعت میکنیم و آنچه موجب خوشنودی اوست انجام میدیم. این راجبه اینه که چگونه نجات میابیم. این راجب حق جویان نیست. نه نه، این راجب مسیحیانی که نجات یافتن و از دستور خداوند اطاعت میکنن و محبت میکنن به دیگر مسیحیان. و چون این حکم رو اطاعت میکنیم و آنچه موجوبی خوشنودی خداست انجام میدهیم، خداوند به دعاهامون پاسخ میده. آیه 23: و این از حکم او که به نام پسرش عیسی مسیح ایمان بیاوریم و یکدیگر را محبت کنیم، چنان که به ما امر فرمود. اگر محبت به دیگر مسیحیان رو کنار بگذاری و فردی بشیم که دیگران نمیخوام دوستی کنیم و خودمون رو جدا میگیریم از دیگر مسیحیان، خداوند این برکت رو از شما میگیره و به دعاتون پاسخ نمیده و به بسیاری از دعاتون پاسخ داده نمیشه. و این معنای این آیه هست که برای اون مسیحیانی که به دیگران محبت میکنن و این اصول رو جدی میگیرن، خداوند به دعاشون به شکل خاصی پاسخ میده. و بعد آیه ای هست در مورد این که اولویت دعاهای ما چگونه باید باشه. اما قبل از اون باید بدونیم چگونه این موضوع رو به عنوان مثال در اول پتروس بهش اشاره شده، این موضوع پاسخ به دعاها. اول پتروس فصل 3، پتروس رسول چنین میگه، آیه 7: و همین سان شما نیز ای شوهران در زندگی با همسرانتان با ملاحظه باشید و با آنان چون جنس ظریف با احترام رفتار کنید، نه مثل اسلام که میگه بزنید زنانتون، نه، با آنان چون جنس ظریف با احترام رفتار کنید، چرا که هم پای شما وارث هدیه فیضآمیز حیاتند تا دعاهایتان بازداشته نشود. اون شوهر مسیحی که نسبت به همسرش محبت نشون نمیده و بهش احترام نمیگذاره، دعاش و خداوند به اون شکلی که باید نمیشنوه و پاسخ نمیده و بسیاری از دعاهای اون شوهر بیهوده است. به همین سان شما ای شوهران، ای شوهران مسیحی، با زنانتون با ملاحظه باشید، با آنان چون جسم ظریف‌تر با احترام رفتار کنید، بهشون احترام بگذارید، بهشون گوش بدید، لطف کنید بهش، چرا که همپای شما وارث هدیه فیضآمیز حیاتند تا دعاهایتان بازداشته نشود. و دعای فراوانی است در این زمینه برای مسیحیان که چگونه رفتار کنند نسبت به دیگران. اول یوحنا فصل 5 دقت کنید و آیه 14 که اینجا شرط رو به ما میگه که در چه شرایطی دعای ما پاسخ داده میشه. آیه 14: این است اطمینانی که در حضور او داریم که هرگاه چیزی بر طبق اراده وی درخواست کنیم ما را میشنود. هرچی که بر طبق اراده خداوند درخواست کنیم، به این دعا پاسخ داده میشه. اما انجیل تندرستی چی میگه؟ اون مبشرین میگن شما دعا کنید و خدا شما رو ثروتمند میکنه. چنین چیزی نیست. هیچ جا در کتاب مقدس به شما گفته نشده که دعا کنید برای ثروت و سلامتی و رفاه. شما دعا میکنید برای اون چیزهایی که خداوند به شما گفته و اراده اوست، یعنی مقدس بودن، یعنی که خداوند از ما استفاده کنه، برکت بگیریم. برای این چیزها دعا میکنید و خداوند دعای ما رو میشنوه و پاسخ میده، نه اینکه برای ثروت و تندرستی و رفاه. آیه 23: اکنون راجب اولویت این صحبت میکنه، راجب مشارکت با دیگر مسیحیان. و این از حکم او که به نام پسرش عیسی مسیح ایمان بیاوریم و یکدیگر را محبت کنیم، چنان که به ما امر فرمود. این دو زمینه است که در ذهن یوحناس تا این لحظه، و اینا به ما اولویت ما را در زندگیمون نشون میده. به عنوان یک مسیحی ما باید ایمان داشته باشیم به نام پسر یگانه مولود پدر عیسی مسیح، ایمان بیاریم به نامش، نام عیسی مسیح اشاره داره به او، به صفات او و الوهیت او، نام خدای زنده و حقیقی همیشه اشاره داره به صفات خدا و عظمت او. عیسی مسیح همیشه در اولویت قرار میگیره و بعد ما دیگر مسیحیان رو دوست میداریم. پس محبت به دیگر مسیحیان در جنبه دومه، این اصلیه برای ما مسیحیان. دوستان عزیز، ما صرفا یک گروه مسیحیان نیستیم که دور هم جمع میشیم. کلیسا جایی که مسیحیان میرن با هم محبت و مشارکت داره، مثل یک انجمن و یا کلوبی که دوستان دور هم جمع میشن. بریم دور هم جمع بشیم و یه ساعت خوبی داشته باشیم. نه دوستان، این در وهله اول این نیست. این به خاطر اینکه ما دور هم جمع بشیم و خدا رو پرستش کنیم، نه اینکه بیایم صرفا وقت خوبی در کلیسا داشته باشیم با دوستانمون. کلیسا صرفا برای ما و خوشی ما نیست. نه دوستان، کلیسا در وهله اول برای عیسی مسیحه، تا او رو احترام بگذاریم و اقتدار او رو در نظر بگیریم و او رو پرستش کنیم و او رو خدمت کنیم و در کنارش برکتی برای دیگر مسیحیان باشیم. پس ما نمیشه مشارکت رو در وهله اول قرار بدیم. و این چیزی که متاسفانه بعضی از کلیساها انجام میدن، اینا کاری که انجام میدن در کلیسا اینه که انجیل رو بشارت نمیدن و هدف اونا این است که یک کلیسا و یک محیطی رو فراهم کنیم که بسیار دوستانه باشه و اونا صرفا دور هم جمع بشن. و کاری که انجام میدن چی هست؟ در کلیسا صرفا یک جلسه بشارتی هست، جلسه دعا ندارن، جلسه کتاب مقدس نیست و اون کتاب مقدسش به چه شکلی مطالعه میکنن؟ توی خونه های مردم میشینن دور هم، توی نمیدونم مشروب خونه دور هم مینشینن. اون چی که مهم اینه که اینا دوست هم بشینن، جمع باشن، ساعت خوبی داشته باشن این مسیحی ها دور هم. پس میدید اینا کاری که کردن مشارکت و دوستان مسیحیان رو در وهله اول قرار دادن، در صورتی که خدمت به خداوند، مطالعه کلام، جلال و مسیح در اولویت قرار داره. و این مشارکت و دوستی و محبت ما در زمانی که مسیح رو خدمت میکنیم در کلیسا، و این بهترین دوستی رو ایجاد میکنه وقتی که با دیگران شونه میدیم زیر بار کلیسا و خدمت میکنیم مسیح رو. آیه 23 اولویت رو به ما میگه: این از حکم او، به نام پسرش عیسی مسیح ایمان میآوریم. پس این در وهله اوله، صفات خدا، اولویت مسیح و کار او در وهله اول، و یکدیگر را محبت کنیم چنان که به ما امر فرمود. و بعد میتونیم با همدیگر مشارکت داشته باشیم، یکدیگر رو کمک کنیم، به همدیگر تسلی بدیم، یاری بدیم. و دوستان عزیز، امروز یک میزان بیشتری راجع به محبت در بین مسیحیان صحبت کردیم. در وهله اول این به ما نشون میده که ما مسیحی واقعی شدیم. دوما دیدیم که این حتی وقتی که دشمنی به ما میشه از سوی دنیا، این نشون میده که ما مسیحی واقعی شدیم. سوما شواهدی که از دل ما برمیاد وقتی که میخوام به دیگران از صمیم دل کمک کنیم، به دیگر مسیحیان، ثابت میکنه که مسیحی شدیم. همچنین وقتی که به دعامون پاسخ میده، داده میشه، ثابت میکنه که ما مسیحی شدیم. و اینا شواهد یک مسیحی واقعی است. و همچنین که اولویت چه هست؟ مسیح در مقام اول و بعد مشارکت و محبت به دیگر مسیحیان. هرچند که این آیات رو به ردیف بهشون دقت نکردیم، اما همه این مطالب در این 14 آیه در فصل سوم رساله اول یوحنا هست.